ساعت 7:30 صبح هست در تهران و شما از 7 صبح همچنان همراه ما هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم. در این بخش از برنامه هم باز خبر خواهید شنید درباره گزارش مرگ ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی. براتون بیشتر خواهیم گفت. گفتگوی فرهنگی داریم و علاوه بر جهان موسیقی روزنامه ها رو هم با هم ورق میزنیم. اجازه بدید که خبرها رو مروری بکنیم با همکارم مراد ویسی که به یه خبر اومده و در کنار من هست. باز میگردیم و ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو.
با سلام مجدد. در گزارش مجلس شورای اسلامی از مرگ ستار بهشتی، علت مرگ این وبلاگ نویس مخالف به طور قطع اعلام نشد، اما آمده است که محتمل ترین علت منجر به فوت میتواند پدیده شوک باشد. این گزارش روز یکشنبه توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این گزارش آمده که در صورت احراز پدیده شوک، ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی میتواند دلیل بروز شوک باشد. به دنبال قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی، دو نماینده مجلس به حذف اطلاعاتی از این گزارش اعتراض کردند. محمد رضا تابش نماینده اردکان ضمن انتقاد نسبت به تأخیر در قرائت این گزارش گفت بخشی از گزارش حذف شده است. علی مطهری نماینده تهران نیز با اشاره به حذف یک پاراگراف از این گزارش افزود در ملاقاتی او از اعضای خانواده ستار بهشتی شنیده افرادی که وارد منزل شدند حکم قضایی نداشتند و با اسلحه وارد خانه شدند. این اشاره علی مطهری با آن بخش از گزارش بود که در آن آمده بود ماموران نیروی انسانی با مجوز وارد منزل ستار بهشتی شدند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس از درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین صبحانی نیا با تایید نامه درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در مجلس افزود قرار بود چهارشنبه هفته جاری رئیس جمهور به مجلس بیاید، اما حضورش به تأخیر افتاد. این نماینده مجلس توضیحی درباره دلیل حضور محمود احمدی نژاد در مجلس نداده است. خبرگزاری فارس به نقل از رسانه‌های بین‌المللی از انتصاب 1.5 تن طلای توقیفی در یکی از فرودگاه‌های ترکیه به ایران خبر داد. پیش از این خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که یک هواپیمای حامل 1.5 تن طلا که در حال پرواز از غنا به دبی بوده، در پی سوختگیری در فرودگاهی در ترکیه توقیف شده است. مقامات فرودگاهی ترکیه می‌گویند محموله این هواپیما مشکل سند دارد. فارس می‌گوید برخی رسانه‌های ترکیه مدعی شدند که مقصد نهایی این هواپیما ایران بوده است. ارامنه ایران همراه با سایر ارامنه جهان دیروز 6 ژانویه مراسم گرامی داشت سالروز تولد عیسی مسیح پیامبر مسیحیان را جشن گرفتند. خبرگزاری ها از روسیه نیز گزارش دادند که مسیحیان ارتدوکس که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند کریسمس را جشن گرفتند. گزارش هایی همزمان از مصر نیز حکایت از جشن مشابه توسط مسیحیان قبطی دارد. در اراضی فلسطینی نیز محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مراسم ارتدوکسای فلسطینی شرکت کرد. بسیاری از مسیحیان مراسم گرامی داشت تولد عیسی مسیح را در 25 دسامبر برگزار می‌کنند، اما غالب ارتدوکسا آن را در 6 و 7 ژانویه جشن می‌گیرند.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس اهل ربات کریم در بازداشتگاه روز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شده. بعضی از نمایندگان اعتراض داشتند که این گزارش ناقص هست و همه واقعیات و حقایق در اون نیامده. علیرضا کرمانی همکارم گزارش تهیه کرده با جزئیات بیشتر در این باره که میشنویم و میبینیم.
گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی، گزارشی که در ابتدای آن لیست بالا بلندی از دستگاه‌ها و افراد دیده میشود و نشان میدهد تحقیقات کمیسیون کامل است، اما برخی از نمایندگان به این گزارش اعتراض داشتند و تذکر دادند که گزارش ناقص است و چیزهایی هم از آن حذف شده. گزارش علت مرگ را هم روشن نکرد و از احتمالها سخن گفت، احتمالهایی که در آخرین گزارش پزشکی قانونی آمده. این بخش از گزارش را بشنویم از زبان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی.
محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز اراده، ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.
اندکی پیشتر مهدی دواتگری، نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به روزنامه خراسان قاطعانه گفته بود که علت تامه مرگ ایراد ضرب عمدی و شوک‌های فیزیکی و روانی بوده است. دادستان تهران هم گفته بود ضربه یا فشار روانی علت مرگ ستار بهشتی است. در واکنش به روشن نشدن علت مرگ، در گزارش روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، به ما میگوید:
امیدوار هستم که نظریه پزشک قانونی که باید قاطع بگه مرگ در اثر چی بوده و چرا این اتفاق افتاده، چطور در اثر فشار حالا روانی و ضرب شدمو هر چیز دیگه، این نظر منجز خودش رو اعلام بکنه. امیدوارم دستکاری نشه روی این. وزارت اطلاعات بر همه ارگان‌ها و سازمان‌های ما سیطره خودش رو داره. چه جور باید ما اون حقایق رو متوجه بشیم و بدونیم که واقعا چه اتفاقی افتاده.
در گزارشی که در صحنه علنی مجلس قرائت شد، اشاره شده که پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته و همینطور پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه وجود نداشته. در گزارش کمیسیون امنیت ملی، نکته‌های اعتراض برانگیز دیگری هم بود. در گزارش آمده ماموران پلیس فتای تهران بزرگ با مجوز قضایی وارد منزل ستار بهشتی شده و او را با خود بردند. پس از پایان قرائت گزارش، علی مطهری، نماینده تهران، در قالب تذکر اعتراض کرد که خانواده ستار بهشتی به او گفتند زمان دستگیری هیچ حکم قضایی وجود نداشته و ماموران تنها اسلحه خود را نشان داده اند. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، هم همین را میگویند:
چندین بار خانواده ستار به من گفتن که ما گفتیم حکمتونه به ما نشون بدین، اسلحه‌شونو به ما نشون دادن. درستانی اصلا پلیس فتا چرا باید اجازه دستگیری داشته باشه؟ چرا هر کسی باید اجازه دستگیری افراد رو داشته باشه و بتونه او رو تحت شکنجه قرار بده برای گرفتن اقرار؟ متاسفانه بیقانونی داره بیداد میکنه و جان مردم رو میگیره. چرا همه چی رو میخوان ماسمالی بکنن یه جورایی و سر و صدا رو بخوابونن؟
در حالی که علی لاریجانی تذکرهای نمایندگان معترض را وارد نمیدانست، محمد حسن آصفری که خودش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، عنوان کرد: دو هفته پیش این گزارش را در کمیسیون خواندند، اما قرار شد تمام واقعیت‌ها در گزارش بیاید، اما آقایان دیگر گزارش را به کمیسیون امنیت ملی نیاوردند. ستار بهشتی، وبلاگ نویس اهل ربات کریم تهران، روز 9 آبان ماه بازداشت شد و 4 روز بعد در بازداشتگاه پلیس فتای تهران بزرگ درگذشت. مرگ او واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود که شنیدید و دیدید. اما برای ما اسمس فرستادید، فرصتی هست تا تعدادی از این اسمس ها رو بخونم. شنوندهی بر ما فرستادن که در برابر این بیعدالتی ها ما را با صدای رسایتان حمایت کنید. شنوندهی دیگری نوشتند: جلال از کاشمر، آنهایی که 4 سال پیش با حمایت از احمدی نژاد او را از روی فرش قرمز آغشته به خون جوانان به کاخ ریاست جمهوری بردند باید عذرخواهی کنند. خانم یا آقای اسدی نوشتند که سلام، میبینید که چطور مردم هوگو چاوز را میخواهند حتی موقع مرگش. و شنوندهی به اسم رضا از ایران نوشتند که به ترکیه چه مربوط است که فضولی و دخالت بیجا در سوریه میکند؟ ما ایرانیان باید با همه جهان رابطه دوستی داشته باشیم. بنی آدم اعضای یکدیگرند. البته ارتباط بنی آدم اعضای یکدیگرند با فضولی ترکیه در سوریه چندان مشخص نیست. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی میکنید با اس ام اس هاتون. تا اونجا که فرصت بشه پیامک های شما رو ما در این برنامه میخونیم و حالا هم زمان کوتاهی داریم که صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
امروز روزیه که رضا شاه بزرگ چادر رو از سر بانوان ایران برداشت. امروز هم زمانه، درسته؟ شما اگه تو تاریخ ببینید یه همچین روزی بود. ببینین از رضا شاه بزرگ که این محبت رو به ما کردن، امروز زن به کجا رسیده که تو دنیا زن داره دیروز مخصوصا برلین داشتن فریاد میزن آزادی رو گدایی میکردن. حق ما ایرانی ها همینه که بشینیم تو دنیا آبرو ریزی کنیم، چون ما آبرو بر بودیم. ما اون شخصیت رضا شاه رو حفظ نکردیم. این سیاسیون پا شدن ما رو به این روز انداختن که زن رو اعدام بکنن.
بنده به عنوان یک ایرانی 17 دی روز آزادی زن که توسط مرد بزرگ ایران رضا شاه بزرگ انجام شد، به تمام بانوان ایرانی که در داخل و چه در خارج از کشور تبریک میگویم. روز تاریخی هست و ما باید از این روز قدردانی کنیم.
من میخواستم بگم اونایی که میگن درباره حقوق بشر صحبت میکنن، میگن نمیدونم تو آمریکا و تو این کشورهای دیگه هم این نقض حقوق بشر چیز میشه، میخواستم به اونا بگم که ما باید درباره ایران صحبت کنیم. ما نقض حقوق بشر در جهان چیکار داریم؟ مگه اون خوبی هایی که تو آمریکا تو کشور دیگه، اون آزادی هایی که هست، مگه تو ایران هست که نقض حقوق بشر رو ایران رو با اونا مقایسه میکنن؟
آقای خامنه ای، شما زنجیره فساد درست کرده اید. این زنجیره های فساد تاره های عنکبوتی است که شما آنها را بافته اید. ظلم و جنایت را زنجیره غذایی کرده اید. خوراک قدرت شما ظلم و جنایت چپاول است که هویت ها و حقوق مادی و معنوی مردم و انسانیت و شعور شعون مردم را زیر پا گذاشته اید.
آن چه از دل براید بر دل نشیند در رابطه با برنامه های خوب و مفید رادیو فردا.
خواستم به اون دوستی که زنگ زده بود گفته بود که رادیو فردا همش منفی بافی میکنه بگم که دوست عزیز، این حرفی که شما میزنید درست نیست. یعنی من خودم به عنوان یه آدم بی‌طرف، به عنوان یه کسی که مثلا تو قلب این مردمم مغازه‌دار هستم، اینا میگم، من خدا را شاهد میگیرم تمام این مکالمات ضبط شده، تمام این به قول اخبار و این چیزایی که از رادیو فردا پخش میشه تمامش درسته. اونا همون چیزاییست که حکومت ما برامون پخش نمی کنه، یعنی تمامش درسته. من به عنوان یه آدم بی‌طرف دارم اینا میگم.
خواهش میکنم این قد جنایتی که در ایران میخواد بشه و در رابطه با این دوتا اسمشون رو گذاشتن مزدور باجگیر، معذرت میخوام، این دوتا جوان رو نذارین، خواهشان دست به دست هم بدین، نذارین اعدام بشن که خداوند در قرآن کریم اشاره میکنه اگر فردی رو بکشید انگار تمام جهان رو کشتید، تمام مردم دنیا رو کشتید. تقاضا دارم اینو پشتش رو بگیرید، دست به دست هم بدین و انشالله فرج بشه این دو نفر اعدام بشه، این دوتا جوانی. ممنونم از شما.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
امروز دوشنبه 18 دی ماه هم مثل هر صبح تازه دیگه سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. در این بخش از برنامه هر روز فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی ما رو همراهی میکنه. سلام و صبح بخیر آقای سرکوهی به شما.
درود بر شما خانم ایدری، سلام میکنم بر شنوندگان عزیز و امیدوارم روز رو خوش و خوب و خرم آغاز کنید و بهتر از آغاز به پایان برسید.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. شنوندگان ما و بینندگان ما میدونن که این روزها همه جا درباره آلودگی هوای تهران میشه شنید احتمالاً و میشه خوند. این روز آلودگی هوا چند باری تهران رو به تعطیلی کشونده و فعالان حوزه محیط زیست رو نگران کرده، علاوه بر اینکه خود مسئله محیط زیست هم همیشه یک چالش مطرح بوده در ایران. حالا از همه اینها میخوام برسم به نمایشگاه زمین و زمان که یکی از اهدافش جلب توجه افکار عمومی هست به مسئله محیط زیست. آقای سرکوهی، بد نیست که کمی بیشتر درباره این نمایشگاه برای شنوندگان و بینندگان ما بگیم.
بله، زمین و زمان عنوان نمایشگاه گروهی هنرمندان محیطی ایران هستش که در گالری های مختلف خانه هنرمندان برگزار شده، در گالری های پاییز، زمستان، میرمیران و ممیز خانه هنرمندان. 20 هنرمند محیطی آثار خودشون رو در این نمایشگاه ارائه کردن. نمایشگاه در 3 بخش هست. بخش نخست در برمیرانده عکس های منتخب محیطی هست، بخش دوم چند چیدمان هست و بخش سوم ویدیو هست.
آقای سرکوی، از ویدیو آرت گفتید، یک نمایشگاهی هم به اسم وقتی از ویدیو آرت حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم در تهران برپاست؟
بله، این نمایشگاه در گالری ایست برپا هستش و همونطور که گفتیم عنوان بسیار جالبی داره، وقتی از ویدیو آرت حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم. این یک پروژه بین المللی هستش که هم آثار هنرمندان ایرانی در اون حضور داره، هم آثار هنرمندان غیر ایرانی. آقای محمد شیربانی و امیر راد این آثار رو برگزیدن و این پروژه، در این پروژه همونطور که مشخص هست، ویدیو آرت ها میاد به شکل های گوناگون، همشون هم 15 دقیقه بیشتر نیستن، هر کدوم از اونا به هر هنرمند 2 تا اثر ارائه داده و آثار از میان 80 هنرمندی که داوطلب شده بودن انتخاب شده، در 3 بخش هم هست، یکی ویدیوهای آغازین، ویدیوهای هنرمندان بین‌المللی و هنرمندان ایرانی. از نام های مشهور میشه با آقای عباس کیارستمی و اندی بارهول اشاره کرد. این نمایشگاه تا 29 دی ماه ادامه داره.
سری هم بزنیم اگر موافق باشید به جهان تئاتر و نمایش. امروز نمایش داستان ناتمام برای خبرنگارا و منتقدان اجرا داشت و فکر میکنم که حاشیه هایی هم در مورد این نمایش مطرح بود، بد نیست که در این مورد هم برای شنوندگان ما بفهمید.
خب، آقای اسماعیل خرج، نویسنده و کارگردان نمایش داستان های ناتمام، یکی از چهره های بزرگ تئاتر ایران بود در دهه های 40 و 50. میدونیم که اسماعیل خرج کسی بود که توانست زبان حاشیه‌نشینان شهری، زحمت کشان، کسانی که در اطراف شهرها زندگی می‌کنند رو دراماتیزه بکنه و یک زبان ویژه‌ای برای اونا در تئاتر ایران خلق کنه. یکی از دستاوردهای مهم تاریخ تئاتر ایران هستش که به نام اسماعیل خلج ثبت شده در نمایشنامه‌هایی مثل گلدون خانم، حال چطور مشرقین، قمر در عقرب و دیگر نمایشایی که او اجرا کرد. اما آثاری که آقای خلج بعد از انقلاب اسلامی نوشت و اجرا کرد به پای آثار گذشته‌شون نمیرسه، هم از نظر زیبایی‌های زبان، هم از نظر طرح مشکلات زندگی مردم تهی‌دست، چون اغلب آثار خلج یک چنین درون‌مایه‌ای داشت. به هر حال داستان‌های ناتمام یک نمایشی هستش در 5 اپیزود، 5 قسمت جداگانه. هر اپیزود، هر قسمت رو یک داستان جداگانه داره و هم خود آقای خلج درش بازی میکنه، هم هنرمندانی مثل گلچهره سجادی و دیگران. و امروز برای خبرنگاران و منتقدین به نمایش در میاد. متاسفانه اکثر بحثایی هم که هست همون بحثی است که افت کارهای خلج بعد از انقلاب.
نگاهی کردیم به جهان فرهنگ و هنر، تئاتر و نمایش با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی که همراه ما بود در این صبحانه با خبر. خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهی تو با این برنامه.
من شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در اینجا در این بخش صبحانه به خبر بار دیگر همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم، و نگاهی میکنیم کمی مفصلتر به تیترهایی که روزنامه نگاران در روزنامه های امروز دوشنبه 18 دیماه در روزنامه ها منتشر کردند. آقای رفیع‌زاده، بعد نیست از تهران امروز و دنیای اقتصاد شروع بکنیم گفتگومون رو که هر دو به هشدار رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختند درباره اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها.
روزنامه های دنیای اقتصاد و تهران امروز خبر دادن که غلامرضا مصباحی، مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفته که اگر دولت بخواد وعده خودش رو عملی بکنه و یارانه نقدی رو به 5 برابر افزایش بده، در اون صورت قیمت ها هم 6 برابر خواهند شد و در حال حاضر این کار یک خودکشی اقتصادی هست، به این دلیل که وضعیت معیشتی مردم رو به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته روزنامه تهران امروز همزمان گزارش داده که دو وزیر کابینه آقای احمدی نژاد، آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و مهدی غزنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت، روز گذشته گفتن که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دستور کار دولت قرار گرفته.
و روزنامه اعتماد هم گزارشی داره در مورد برادران لاریجانی با این تیتر: این پنج برادر.
این گزارشی هست از سبا آذرپیک درباره موقعیت سیاسی و زندگی شخصی برادران لاریجانی. پنج برادر که فرزندان میرزا آیت الله میرزا هاشم آملی هستند: جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و فاضل لاریجانی و باقر لاریجانی که هر دو در رده‌های میانی مقامات حکومتی قرار گرفتن. البته روزنامه اعتماد به ازدواج‌های سیاسی این چهره‌های سیاسی جناح حاکم هم اشاره کرده و به محل تولد سه برادر اصلی، یعنی جواد لاریجانی، علی لاریجانی و صادق لاریجانی که متولد نجف هستند.
بله، مطلب خواندنی است. اما رسالت از قول مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران گفته است که ما با فتنه‌گران ملاتفت کردیم در حالی که اونها رو بعد از زندگی ساقط می‌کردیم.
این اظهارات عبدالعلی گواهی هست، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ویژه تهران بزرگ، که روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که بعضی ها میگن چون آقای موسوی و کروبی و رهبران اعتراضات سال 88 که ایشون از اونها به عنوان فتنه‌گر نام برده در دادگاه محاکمه نشدن، ما نباید بر علیه اونها حرف بزنیم، اما من میگم که این افراد قصد داشتن نظام رو سرنگون کنند و ما با اونها ملاتفت کردیم، وگرنه میتونستیم اونها رو از زندگی ساقط بکنیم.
اگر بخوایم نگاهی هم به کیهان بیاندازیم، کیهان از اعدام‌های اخیر گزارش داده: 4 نفر در خرم‌آباد و شهر کرد اعدام شدند.
روزنامه کیهان خبر داده که دست کم 2 نفر به اتهام تجاوز به عنف در شهر کرد و در ملأ عام اعدام شدند. البته این روزنامه از قول معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهر کرد اتهام این 2 نفر رو تجاوز به یک پسر 17 ساله ذکر کرده. روزنامه کیهان در این حال خبر داده که روز گذشته در زندان پارسیلون خرم‌آباد هم 2 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، اما اسامی هیچ کدام از اعدام شدگان در روزنامه کیهان ذکر نشد.
کاریکاتور جالبی هم آقای رفیع‌زاده من دیدم و از پیام برومند در اعتماد برای پایان خوش این بخش گفتگومون میتونیم اشاره هم به این کاریکاتور بکنیم.
بله، موضوع این کاریکاتور چاوز در پایان راه است و به مسئله بیماری آقای هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا اختصاص داره که این روزها به علت درمان خودش در کوبا هست و وضعیت نامناسب جسمی داره و احتمال مرگ او هم میره.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار، ما رو همراهی کردید. با مروری بر مطبوعات چاپ امروز تهران با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب، مرور مفصلی بود بر مطبوعات امروز چاپ تهران و شما عادت دارید که در صبحانه با خبر صدای همکارم بردیا افشین رو بشنوید که همیشه با خبرها از جهان موسیقی ما رو همراهی میکنه در این برنامه. بردیا افشین رفته مرخصی و هنوز از مرخصی باز نگشته، اما در 31 دسامبر یعنی روز آخر سال 2012 میلادی برنامه ساخته بود برای این برنامه صبحانه با خبر، مروری بر رویدادهای موسیقی در سال میلادی گذشته. ما این برنامه رو براتون تکرار میکنیم چون هنوز تازه است و میتونیم مروری کنیم بر رویدادهای موسیقی در سال 2012 میلادی.
صبح بخیر براتون، دوشنبه خوبی رو آرزو میکنم. امروز آخرین روز سال 2012 میلادیه و تو همین چند دقیقه سعی میکنم مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان در سالی که گذشت. بدون شک پدیده موسیقی جهان گنگنم استایل بود، آهنگی از خواننده پاپ کره‌ای به نام سای که شماره بینندگان ویدیوی این آهنگ حالا از مرز 1 میلیارد نفر هم گذشته. سای واژه گنگنم استایل رو از خودش در آورده و در این آهنگ با زبون طنز با مردم منطقه مرفه نشین گنگنم در سئول به واسطه شکل زندگی تجملیشون شوخی میکنه. اما این آهنگ به شکلی ناباورانه فراتر از مرزهای کره جنوبی تبدیل به آهنگی محبوب شده و رقصی رو که سای با اقتباس از حرکت اسب ابدا کرده حالا خیلی ها در سراسر جهان تقلید میکنن. حتی کسانی چون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از این آهنگ استقبال کردند و البته کسی مثل بان کی مون دبیر کل سازمان ملل پا رو فراتر گذاشته و این آهنگ رو عاملی برای صلح جهانی میخونه. دستگیری سه زن جوان عضو گروه راک پوسی رایت در روسیه خبری بود که تو سال گذشته بازتابی جهانی داشت. پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 این گروه کنسرت‌هایی را علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه برگزار می‌کرد. این گروه متشکل از حداکثر 11 دختر 20 تا 30 ساله است. گروهی که حامی حقوق زنان و حقوق دیگر جنسگراها هستند و ولادیمیر پوتین رو یک دیکتاتور می‌دونند. اما شب پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه و یک ماه پس از اجرای یک کنسرت جنجالی در یک کلیسای شهر مسکو، سه نفر از اعضای گروه دستگیر شدند. اتهام اونها اوباشگری از سر تنفر از مذهب بوده و بعدن دادگاه روسیه با رسیدگی به این اتهام هر سه رو به 2 سال زندان محکوم کرد. با این حال یکی از اونها زودتر از بقیه آزاد شده و 2 نفر از اونها به 2 اردوگاه جداگونه فرستاده شدند. روند رسیدگی به این پرونده و بعدن اعلام حکم اعتراض فعالان حقوق بشر و هنرمندان مطرح موسیقی از جمله مدونا و استینگ رو برانگیخته کرده بود. امسال مدونا ستاره موسیقی پاپ در بین هنرمندان بیشترین درآمد رو از اجراهای زنده داشته. او که آلبوم جدیدش MDNA رو در سال 2012 منتشر کرده بود، در همین سال تور جهانی اجراهاش رو برگزار کرد و در 72 مکان کنسرت داشت. این در مجموع براش 228 میلیارد دلار درآمد داشته. البته مدونا در کنسرت‌هاش جنجال ساز هم بوده، از جمله اینکه در تصاویری که در این تور به هنگام اجرا پشت سرش پخش می شده عکسی از رهبر حزب ملی فرانسه ژان ماری لوپن رو به همراه یک صلیب شکسته به نمایش در میاره که این صدای اعتراض این حزب راست افراطی فرانسوی رو در آورده بود. امسال 50مین سالگرد تأسیس گروه رولینگ ستونز بود، گروهی که یکی از بزرگترین های تاریخ موسیقی به حساب میاد. در طول سال 2012 بارها شنیده شد که گروه برای بزرگداشت نیم قرن فعالیتش به روی صحنه میره و بارها این شایعه تکذیب شد. بالاخره در حدود 1 ماه قبل این گروه در لندن به روی صحنه رفت و اجرای تاریخی رو برگزار کرد. البته بعد از اون رولینگ ستونز یک بار دیگه در همین شهر، یک بار هم در نیویورک و 2 بار در نیوجرسی به روی صحنه رفت و پیرمردهای رولینگ ستونز در همه این اجراها حتی سختگیرترین منتقدین رو هم به تحسین واداشتند.
راهی میکنید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا و من سپاسگزارم از شما که از ساعت 7 صبح به وقت ایران با ما همراه هستید. میدونید که در ساعت 8 صبح یعنی یک ساعت بعد از آغاز برنامه تصویر ما رو از دست خواهید داد و میتونید ما رو همچنان شنیداری به رسم معمول رادیو فردا دنبال بکنید روی موج‌های کوتاه یا اینترنت و همراه این برنامه باشید، چون نیم ساعت دیگر این برنامه ادامه داره ولی بخش تصویری این برنامه که از روی شبکه ماهواره صدای آمریکا اون رو میبینید تا لحظاتی دیگر به پایان میرسه. من سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید و ادامه میدیم این برنامه رو به صورت شنیداری. وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز شدیم. همکارم مراد ویسی هم آمده به استودیوی خبر و آماده هست تا آخرین خبرها رو با هم مروری بکنیم. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم، برگردیم با هم ادامه بدیم بخش سوم صبحانه با خبر امروز رو. آقای ویسی
با سلام مجدد. در گزارش مجلس شورای اسلامی از مرگ ستار بهشتی، علت مرگ این وبلاگ نویس مخالف به طور قطع اعلام نشد، اما آمده است که محتملترین علت منجر به فوت میتواند پدیده شوک باشد. این گزارش روز یکشنبه توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن مجلس قرائت شد. در همین ارتباط دو نماینده مجلس به این گزارش اعتراض کرده و آن را ناقص خواندند. خبرگزاری فارس به نقل از رسانه‌های بین‌المللی از انتصاب 1.5 تن طلای توقیفی در یک از فرودگاه‌های ترکیه به ایران خبر داده است. پیش از این خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش داده بود که یک هواپیمای حامل 1.5 تن طلا که در حال پرواز از قنا به دبی بوده در پی سوختگیری در فرودگاهی در ترکیه توقیف شده است. مقامات فرودگاهی ترکیه میگویند محموله این هواپیما مشکل اسناد داشته است. فارس میگوید برخی رسانه‌های ترکیه مدعی شدند که مقصد نهایی این هواپیما ایران بوده است. وزیر اقتصاد ترکیه در روزهای گذشته اعلام کرده بود که صادرات طلای ترکیه به ایران از 54 میلیون دلار در سال 2011 به 6.5 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است. برخی کارشناسان میگویند ایران از طلا به جای ارز در برخی پرداخت‌های خارجی خود استفاده می‌کند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس از درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین سوپانی‌نیا با تایید نامه درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در مجلس افزود که قرار بود چهارشنبه هفته جاری رئیس جمهوری به مجلس بیاید، اما حضورش به تعویق افتاد. این عضو هیئت رئیسه مجلس گفته احتمالاً مشغله های فراوان علت به تأخیر افتادن حضور محمود احمدی نژاد در مجلس بوده. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه خواستار محاکمه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دادگاه بین‌المللی لاهه به اتهام جنایات جنگی علیه مردم این کشور شد. محمد مرسی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت حکومت بشار اسد سقوط خواهد کرد و مردم سوریه حکومت و پارلمانی بر اساس خواست و اراده خود ایجاد خواهند کرد. محمد مرسی گفت این همان چیزی است که مردم مصر نیز در پی آن بودند و ما از این خواست مردم سوریه حمایت می‌کنیم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در یک سخنرانی در برابر طرفدارانش در دمشق بر ادامه مقابله با مخالفان مسلح خود تاکید کرد. در ایران در پی قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد در ارتباط با معوقات بانکی، مجلس روز یکشنبه برای بار دوم به شمس‌الدین حسینی کارت زرد نشان داد. به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس معتقدند که وزیر اقتصاد در برخورد با بدهکاران بانکی برای بازپرداخت بدهی‌هایشان اقدامات کافی انجام نداده است. وزرای دولت در صورت دریافت 3 کارت زرد از نمایندگان مجلس طرح استیضاحشان در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان امروز در 3 بخش خبری در این صبحانه با خبر با ما همراهی کرد. اما معاون رئیس جمهوری ونزوئلا و همچنین رئیس پارلمان این کشور میگویند که اگر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا نتواند به خاطر بیماری روز پنجشنبه مراسم تحلیف ریاست جمهوری را برگزار کند، همچنان رئیس جمهور این کشور باقی خواهد ماند. محمد زرقامی و گزارشی با همین موضوع.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، متحدان سیاسی هوگو چاوز روز شنبه به نشانه اتحاد بین خود دیوسدادو کابلیو که از همپیمانان آقای چاوز است را در سمت ریاست پارلمان ابقا کردند و او در سخنان تازه خود مخالفان را به ترتیب دادن یک کودتا متهم کرد. رئیس پارلمان ونزوئلا گفت که رئیس جمهور پس از 10 ژانویه هم همچنان رئیس جمهور خواهد ماند و هیچ کس نباید در این مورد شکی به دل راه بدهد. هوگو چاوز که 14 سال از قدرت را در ونزوئلا در دست داشته، اکتبر گذشته بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد، اما وضعیت جسمانی او اخیراً رو به وخامت گذاشته و او ناچار شد تا اوایل ماه دسامبر برای 4مین عمل جراحی خود برای درمان سرطان به کوبا سفر کند. با گذشت هفته‌ها از آخرین جراحی او، وضعیت جسمانی آقای چاوز همچنان حساس گزارش می‌شود و گمان بر این است که او قادر نیست در مراسم سوگند برای ریاست جمهوری در روز 10 ماه ژانویه شرکت کند. هوگو چاوز پیش از عمل جراحی 11 دسامبر خطاب به مردم کشورش گفت که این عمل جراحی خطراتی را با خود به همراه دارد و از مردم خواست تا در صورت عدم بهبود وضعیت سلامتش، نیکولاس مادورو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب کنند. نیکولاس مادورو اما روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که بیماری نباید باعث برکناری رئیس جمهوری شود و هوگو چاوز بعداً هم میتواند مراسم تحلیف را اجرا کند. در همین حال رهبران مخالفان ونزوئلا نسبت به عدم شفافیت در اطلاع رسانی درباره وضعیت سلامتی آقای چاوز اعتراض دارند و معتقدند که اگر هوگو چاوز روز پنجشنبه نتواند سوگند ریاست جمهوری یاد کند، رئیس پارلمان باید رئیس جمهوری موقت شود. نیکولاس مادورو معاون رئیس جمهوری اما روز شنبه این موضوع را رد کرد و گفت که انتصاب رئیس پارلمان به این سمت با قانون اساسی مغایرت دارد. بنابر قانون اساسی ونزوئلا، در صورت وخامت بیشتر وضع سلامت آقای چاوز یا درگذشت او، باید ظرف 30 روز انتخابات جدید ریاست جمهوری برگزار شود. بیماری سرطان هوگو چاوز که 58 سال سن دارد، اولین بار در ماه ژوئن 2011 توسط پزشکان تشخیص داده شد، اما دولت ونزوئلا تاکنون نوع این بیماری را اعلام نکرده و تنها اشاره کرده که او دچار عفونت شدید ریوی است. هوگو چاوز از همپیمانان حکومت‌های چپگرا در آمریکای لاتین و همچنین از متحدان جمهوری اسلامی ایران است و شدیداً مخالف سیاست خارجی آمریکا است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری با ارسال نامه‌ای خواستار حضور در مجلس شده، ولی به دلیل مشغله کاری حضورش در صحنه علنی طی هفته جاری را به تعویق انداخته. بشنویم جزئیات بیشتر را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
حسین صبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس خانه ملت گفته که محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار حضور در صحن علنی در روز چهارشنبه بود، ولی روز یکشنبه رئیس جمهور در نامه دیگری نوشت که به دلیل برخی کارها و مشکلات برنامه به تأخیر افتاده. او توضیح بیشتری درباره علت حضور احتمالی رئیس جمهوری ایران در مجلس ارائه نکرده، ولی محمد رضا تابش نماینده اردکان به خبرگزاری خانه ملت گفته که در دیدار اخیر مجمع نمایندگان استان یزد با محمود احمدی نژاد پیشنهادهایی مطرح شد مبنی بر بررسی مسائل کشور به صورت همه جانبه و به ویژه تعامل میان دولت و مجلس. او افزوده رئیس جمهور در پاسخ به این پیشنهاد گفته که در چند روز آینده به مجلس خواهد آمد و در یک جلسه غیر علنی با نمایندگان به گفتگو می پردازد. آقای تابش اوضاع کلی کشور و شرایط اقتصادی را از جمله موضوعها و محورهای مورد بحث میان محمود احمدی نژاد و مجلس عنوان کرده. رئیس جمهوری ایران و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر بر سر موضوعهای مختلفی با هم دوچار چالش هستند که اصلی ترین آنها اجرای فاز دوم طرح حذف یارانه هاست که دولت می خواهد فوراً آن را آغاز کند. در حالی که محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی روز دوم دیماه خود گفت که باید میزان یارانه های نقدی افزایش شود و فاز دوم طرح حذف یارانه ها اجرا شود، رئیس مجلس و نمایندگان منتقد دولت به شدت با این اقدام مخالفت کردند و گفتند که جلوی اجرای این مرحله از طرح را خواهند گرفت.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
خب اگه موفق نشدید با این شماره که اعلام شد برای ما پیامک بفرستید، دارتون باشه که 2079260115570 هم هست که میتونید با این شماره برای ما پیامک بفرستید، مثل این همراهانی که برای ما پیامک فرستادن و فرصتی هست تا تعداد مختصری از اونها رو با هم بشنویم. ارتباط با دنیا کشور را به جلو میبرد. به جای نگاه به ترکیه، قطر یا امارات، ما مثل سوریه عمل کردیم که به قول رئیس جمهورش فقط با 3 کشور ارتباط دارد. سعید از تهران این پیامک رو برای ما فرستاده. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشتند که با سلام، احزاب و گروه‌های انتخاباتی همان پیمانکاران ریاست جمهوری هستند، منتها با درجه‌های قلابی. فقط رضا شاه بود که ریاست واقعی داشت. نظر این شنونده رادیو فردا. شنونده دیگری پرسیدند که در شرایطی که در ایران ظلم بیداد می‌کند و سازمان ملل هیچ اقدامی نمی‌کند، آیا این ناکارآمدی این سازمان را نمی‌رساند؟ سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک می‌فرستید. ما پیام‌های شما را با یادآوری این موضوع که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیستند و صرفاً دیدگاه‌های شما را نمایندگی می‌کنند، در این برنامه می‌خوانیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اما کشمکش ها بر سر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها در ایران ادامه دارد و همزمان با افزایش هشدارهای مخالفان نسبت به احتمال اجرای فاز دوم این طرح، منابع نزدیک به دولت از برنامه جدی محمود احمدی نژاد برای اجرای این طرح خبر می‌دهند. بابک غفوری آذر همکارم از تازه‌ترین تحولات پیرامون اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در فاز دوم گزارش می‌دهد.
تازه ترین نشانه از عزم جدی دولت محمود احمدی نژاد در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها گفته های روز یکشنبه مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت است. آقای غضنفری به خبرگزاری فارس گفته جلسات ستاد هدفمندی یارانه ها به ریاست رئیس جمهوری مجدداً آغاز شده و از همه دستگاه ها از جمله وزارت صنعت خواسته شده تا ارزیابیشان را از اجرای مرحله اول اعلام کنند. گفته های وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران تا حدود زیادی تایید کننده خبر روز شنبه خبرگزاری مهر است که نوشته بود محمود احمدی نژاد وزرای اقتصادی و اعضای کارگروه کنترل بازار را گرد هم جمع کرده و نوعی آماده باش برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها داده است. بر اساس این خبر، آقای احمدی نژاد گزارش از آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی کشور را و همراه آخرین گزارش از ذخیره‌سازی گندم و آرد از مسئولان طلب کرده تا بر مبنای آن زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را تعیین کند. به این ترتیب ظاهراً عزم محمود احمدی نژاد برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی جزم است. عزمی که به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، بیش از آن که به دلایل اقتصادی مرتبط باشد، انگیزه های سیاسی مرتبط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران دارد.
آقای احمدی نژاد با تکیه بر یارانه ها در واقع میخواد یکی از نزدیکانش رو بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند. حالا اگر موفق بشه به چند برابر کردن یارانه ها، به هدف سیاسیش نزدیک میشه. اگرم نتونه این کار رو بکنه، به مردمی که مخاطبان او هستند خواهند گفت ببینین من میخواستم به شما پول بیشتری بدم ولی اینها نگذاشتن. در هر دو صورت بیشتر به نظر میرسه که ایشان برنده هستند در این ماجرا.
با اجرا شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، همزمان با افزایش میزان یارانه های نقدی، قیمت حامل های انرژی نیز چند برابر خواهد شد و بر همین اساس جمع قابل توجهی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی نزدیک به اصولگرایان با عملی شدن این طرح مخالفند. سرسخت‌ترین مخالف نمایندگان مجلس هستند که حتی با تصویب قانونی به شکل عملی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. در تازه‌ترین مورد، مسعود میرکاظمی نماینده فعلی و وزیر پیشین نفت در دولت آقای احمدی نژاد روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک گام به پیش و پنج گام به عقب برداشته شده است. آقای میرکاظمی که همکنون رئیس کمیسیون انرژی مجلس است گفته است شرایط برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی فراهم نیست و مجلس با آن مخالف است. فریدون خاوند درباره دلایل مخالفان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی میگوید
طیف خیلی گسترده‌ای علیه برنامه رئیس جمهوری اسلامی بسیج شدند، از رقیبان ایشان در جناح معروف به اصولگرا گرفته تا بخش مهمی از مجلسی‌ها و کانون‌های کارشناسی و همینطور چند رسانه با نفوذ اقتصادی، با این استدلال که اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده، تولید از نفس افتاده، تورم بیداد میکنه، تسریع بودجه سر به آسمون زده، طرح‌های عمرانی رو زمین مونده، حتی شماری از کارکنان دولت حقوق دریافت نمی کنند و کشور دیگه توان اون رو نداره که حجم یارانه نقدی باز هم بیشتر بشه، چون معتقدن که بخشی از این دشواری‌ها ناشی از همین پرداخت یارانه‌های نقدی است.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم در هفته‌های اخیر تأکید کرده که اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی که ایران با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است به گفته او به مصلحت کشور نیست. روز جمعه شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایلنا گفت اگر دولت فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند رئیس مجلس دستور توقف آن را صادر خواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود درباره اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در ایران که رئیس جمهوری ایران بر اون تاکید و اصرار داره. بریم با هم دیدگاه شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا در این باره رو بشنویم.
مردم ایران پرداخت یارانه در صورتی موفقه که پسنداز مازاد بر خرج خانواره شماها باشد. این یک دزدی محرمانه و مرموز پنهانی از حقوق و درآمد شماهاست. اگر حکومت میخواد به مردم کمک کند باید حقوق و مزایای شماها را متناسب با افزایش تورم همزمان بالا ببرد. این یک فریب افکار عمومی است. اگر هر کسی به خاطر دریافت یارانه پای صندوق رای برود بعد از انتصاب سال آینده راهی نیست با جز اینکه آدم آدم را بخورد.
طرح هدف من کردن یارانه ها اصلاً ابداً کار صحیح نبود و همچنان دیدیم قیمت ها چند برابر و مردم در فقر مطلق به سر می برند.
آقا سلام عرض میکنم، من از شیراز زنگ میزنم. چند بار زنگ زدم صدا من پخش نکردی. میخوام بگم آی احمدی نژاد، ما محرومین مستضعفا حمایتت میکنیم، این فاز دوم سریع قبل از اج برای رضای خدا اجرا کن. هر کسی هم باید دشمنی کرد بگو ما میم پشتت هستیم، حمایت میکنیم، گرونه بیداد میکنه، تورم بیداد میکنه، بیکاریم، بدهکاریم، بیدرآمدیم، برای رضای خدا جناب آقای رئیس جمهور مردمی محترم معظم فاز دوم سریع اجرا کن، خدا پشت و پناهت.
طرح هدفمندی یارانه ها خیلی موفق بوده، چون که من بچه تهران هستم، راننده کامیون هستم، البته برای مردم یک کیلو گوشت نمیتونم سال تا سال بخرم. در فقر مردم واقعا موفق بود آقای احمدی نژاد، دستش درد نکنه. حالا مرحله دوم ببینیم چیکار میکنه. فکر کنم کارخونه دارن برن گدایی دیگه.
آقای احمدی نژاد ادعا میکنه که از تولید کنندگان حمایت میکنه. امروزا هر کس روزنامه های کشور را نگاه کنه میبینه که بانک ها وثائق ملکی همین کارآفرینان ورشکست شده بدبخت و مظلوم را دارن میفروشن، خونه های مسکونی اینا را تصاحب کرده، اینا را از خونه ها بیرون میاندازن و حرف هم میزنی میگن آقا قانونه. این آقای احمدی نژاد من نمیدونم با چی داره صحبت میکنه. از یه طرف واردات زیاد نشان دهنده ورشکستگی تولید کنندگان است.
دیدگاه شما همراهان رادیو فردا بود که با ما در تماس هستید و ما رو شریک دیدگاه ها و نگاه های خودتون میکنید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری روز یکشنبه در یک نشست خبری از فعالیت 24 دانشگاه تک جنسیتی در ایران خبر داده. آقای دانشجو تاکید کرده است که 14 مورد از این دانشگاه دولتی هستند و بقیه خصوصی. به گفته وزیر علوم کسی پس از انقلاب سال 1357 تا به حال با این جدیت پیگیر راه اندازی این نوع دانشگاه ها نبوده و به باور او باید در هر استان یک دانشگاه تک جنسیتی وجود داشته باشد. آزاده اسدی همکارم درباره مهمترین دلایل راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی در ایران با سعید پیوندی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی در فرانسه گفتگو کرده.
من فکر می‌کنم اگر مجموعه صحبت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که توسط دستاندرکاران وزارت علوم و مسئولین کشوری و به خصوص روحانیت در مورد موضوع تفکیک‌سازی جنسیتی در دانشگاه انجام شده رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، یک موضوع در مرکز توجه اونا قرار داره و اونم ارتباط بین دخترها و پسرها در محیط‌های دانشگاهیه. اونها فکر می‌کنن که اختلاط بین دختر و پسر در محیط‌های دانشگاهی بی‌بندوباری به زعم اوناست که اونا تلاش می‌کنن که یه همچین تفکیک سازی جنسیتی انجام بدن و البته همزمان هم کوشش میشه بیشتر از جمله مثلا گفته بشه که شاید از نظر آموزشی یا از نظر اجتماعی هم خیلی بهتره.
آقای پیوندی، ما بجز دانشگاه که بحث‌های مربوط به تک جنسیتی در مورد اون مطرح میشه، موارد دیگه هم داریم مثل پارک تک جنسیتی، تاکسی زنانه، بانک زنانه. اینها هم مواردی هست که در طول سال‌های گذشته به وجود اومده. این شرایطی که شما در موردش توضیح دادید، کم کردن رابطه بین دخترها و پسرها یا دو جنس، در موارد سابق اتفاق افتاده و موفق بوده؟
نه، اگر به نظر من بخوایم یه ارزیابی عینی بکنیم و در حقیقت بگیم که آیا بالاخره این سالهایی که اینا تلاش کردن حتی در محیط‌های عمومی مثل مترو، اتوبوس یا پارک، هیچ تغییری ما در جامعه نمی‌بینیم. چون جامعه‌ای که در مقابل ممنوعیت‌های قرار بگیره که براش قابل قبول نباشه و به زور بهش تحمیل بشه، عملاً راه‌هایی پیدا می‌کنه که این ممنوعیت‌ها رو دور بزنه و راه‌هایی پیدا می‌کنه که همین کارها را در شرایط دیگر انجام بده. بنابراین به نظر من سوق میده به طرف محیط‌هایی که بتونن آزادانه با هم دیگه ارتباط داشته باشن و چشم حکومت هم دور باشه. نتایج منفی چنین اقداماتی به خصوص در زمینه کیفیت آموزشی و محروم کردن نیمی از دانشجوها از اینکه با دانشجوهای دیگه باشن، در عمل به نظر من خسارات و موارد منفی چه به صورت عینی چه به صورت نمادین بسیار زیادتر است تا فوایدی که مسئولین فکر میکنن که از این تفکیک سازی در جامعه حاصل میشه.
توی شرایطی که در این سالها انتقادهای مختلفی هم از تشکیل دانشگاهی تک جنسیتی میشه، آقای پیوندی، در سالهای گذشته ما دانشگاههایی با چنین خطبندی و مرزبندی جنسی داشتیم، مثلا دانشگاه الزهرا که دانشگاه موفقی هم بوده. نگاه خانواده ها به نظر شما به این شرایط چی هست؟
با توجه به فضای جامعه، به هر حال درصدی از خانواده ها به طور واقعی ترجیح بدن به خصوص در مورد دخترها که دختراشون برن به دانشگاه تک جنسیتی، ولی این نظری اکثریت بسیار بزرگ جامعه ایران نیست، برای اینکه اگه این چنین بود این خانواده ها به بچه‌هاشون اجازه نمیدن که برن دانشگاه های دو جنسیتی و مختلف. من فکر کنم استقبالی که از این طرح میشه در جامعه نشون میده که تا چه حد این طرح مقبولیت داره و چقدر جامعه پذیرش چنین طرحهایی رو داره. سوءظن منظور مسئولین اینه که این طرحها مقدمه ای باشن برای هدایت کردن دخترها به طرف رشته هایی که از نظر اونها بیشتر زنانن یا در بازار کار برای زنها فقط شغل میتونه وجود داشته باشه و این یه خطری داره آینده ایرانه، برای اینکه اون شرایط برابری که باید برای دخترها و پسرها برای رشدشون وجود داشته باشه در جامعه را عملا محدود میکنه و جامعه ما را سوق میده به طرف رفتارهای جنسیتی که بسیار منفی برای هم جامعه هست و هم دخترها و پسرهایی که بیشتر انتظار دارن که در یک شرایط برابر بتونن آزادانه با هم دیگه رقابت بکنن و از نظر علمی شایستگی خودشون نشون بدن.
بله، گفتگویی که شنیدید بین آزاده اسدی و سعید پیوندی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی در فرانسه بود. بریم با هم بپیوندیم به توماج تاهباز و پارانویا وبلاگ رادیویی صبحانه با خبر.
The world's listening. Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح خیلی روزگار خوش و خرم، بی پارانویا، به جز وبلاگ رادیویی رادیو فردا که فقط بهانه واسه گپ زدن روزانه از پارانویاهای روزانه. تو ماجد تاهبازم بعد از همکارای دیگم تو صبحانه با خبر مهمون شما تو دقایق آینده. یکی از این پارانویاهای روزانه ملت تو ایران آلودگی هواست. لابد شما هم دقت کردین چه تو ایران زندگی میکنیم، چه تو فرنگ بر حسب تصادف همدیگر رو ملاقات میکنیم. مثلا بعد از اینکه برای مسافرت چند روزه از پایتخت دور شدیم، یکی از اولین گپ و گفتای معمولمون آلودگی هوا تو تهران و شهرهای بزرگه و البته به خصوص تهران. و البته هزار جور راه حل هم ارائه میدیم که چیکار میشه کرد که وضع آلودگی کم بهتر بشه، ولی به قول یکی از ریش سفیدترهای ساکن تهران، هر راه حلی هم که راه بدیم بازم هر سال چند صد هزار تا ماشین جدید وارد خیابونای تهران میشن. به عبارتی هر راه حلی که میگیم بازم یه چند قدمی از تولید خودرو و راننده هایی که میخوان تنهایی پشت فرمون بشینن عقبی. بر اساس آمار شهرداری تو تهران سالانه 400 هزار خودروی جدید پلاک میشه. اگه هر یه دونه خودرو در یه حالت خوشبینانه و البته فقط محض مثال دو تا درخت لازم داشته باشه تا اون همه آلودگی رو باز به اکسیژن تبدیل کنن، اون وقت سالانه باید 800 هزار تا درخت جدیدم بکاریم. تازه اینا هنوز نهاله تا درخت بشن. بله راه زیاده، ولی راستش تا وقتی وارد شدن با خودروی شخصی به خیابونای تهران میصرفه سخت بشه از ملت توقع داشت ماشینشون رو نیارن بیرون، مثل هر جای دیگه دنیا. در ضمن آلودگی هوا فقط مشکل تهران نیست، شهرهای بزرگ دیگه هم هستن که بعضیاشون راهی واسش پیدا کردن، میشه گاهی نگاهی به اونا هم انداخت. و ما دست آخرین که اصلا چی شد که یاد آلودگی کردم، چون دیدم تو خبرها اومده 4460 نفر توی سال گذشته تو تهران فقط به خاطر آلودگی هوا با زندگی ودا گفتن. خلاصه این که به قول گروه 127 همش دود بود، خبری نبود از کباب.
آونگ رهایی ز ته کار بیامد، اثبات اراجی به انکار ایا شد، کسبان حقیقت به یه برهان بیامد. گرداب تحول همه را قرد نموده، شمشیر عدالت هدف خلق نموده. هنگام ز فرهنگ و فرمان به تزئین، یک بمب و هوایی ما را انگاژه نموده. تو شد اجسام فالیک، از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست. ابزار هنر گشت همین قیچی و ماشید. کانون توجه ز بس قاب بیامد، اسرار طبیله ز سر بام بیامد. دلال محبت به یه ددار روا شد، اشار خوزابر به کار ما.
بنده دقایق پایانی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من فهیمه خضرهدری هستم که امروز در صبحانه با خبر با شما از ساعت 7 صبح به وقت خوب ایران تا الان که 8:28 دقیقه صبح است همراه بودم. سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم از این موسیقی لذت ببرید و همچنان روی موج رادیو فردا با ما بمونید تا فرصتی دیگر و صبحانه با خبر دیگر باتون خداحافظی میکنم.
لا 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 لا